بسم الله الرحمن الرحیم. نظر مصنف در فرق بین موجبه معدوله و سالبه بسیطه این شد که اگر قضیه شخصیه باشه این فرق رو ما داریم که در سالبه وجود موضوع لازم نیست ولی در موجبه وجود موضوع لازم هست، ولی اگر قضیه محصوره باشه فرقی بین هما نیست، در هر دو وجود موضوع لازمه. ظاهر عبارت ایشون این بود که وجود خارجی موضوع لازمه، مستشکل بر این ظاهر عبارت اشکال میکنه. اشکالش اینه که از طرفی شما در موجبه و سالبه وجود موضوع رو لازم میدونید، وجود خارجی موضوع رو لازم میدونید، به این معنا که صدق قضیه رو متوقف میکنید بر وجود موضوعش. مفهوم حرف شما این میشه که اگر ما موضوع قضیه ای رو معدوم فرض کردیم اون قضیه کاذب باشه. این از طرفی. از طرف دیگر بین قضیه موجبه جزئیه و سالبه کلیه تناقض قائلید، بگید این دوتا نقیض همند. خب چون هر دو قضیه هستند، طبق مبنایی که شما دارید باید در هر دو قضیه باید موضوع وجود خارجی داشته باشه، و اگر وجود خارجیش از وجود خارجیش قطع نظر بشه و فرض بشه معدوم بودن موضوع، لازم میاد که این دو قضیه کاذب باشه. پس اگر مبنای شما رو بخوام در این دو قضیه متناقض اعمال کنیم، یعنی صدق این دو قضیه رو متوقف بدونیم بر وجود خارجی موضوعشون، در صورتی که فرض کنیم عدم وجود موضوع را، هر دو کاذب میشند، دو قضیه متناقض کاذب میشند، و این لازمش کذب متناقضه اینه، و کذب متناقضه اینه رفع نقیضه، رفع نقیضه باطله. شما با دو مبنایی که دارید اگر این دو مبنا رو با هم جمع کنیم گرفتار این اشکال میشه. یک مبناتون اینه که بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه تناقضه، که این مبنا رو دیگران هم قبول دارن، شما هم اعتقاد دارید. مبنای دیگرتون اینه که صدق هر قضیه چه سالبه چه موجبه متوقف است بر وجود خارجی موضوعش، به طوری که اگر ما فرض کنیم عدم موضوع رو قضیه میشه کاذب. ما این دو تا مبنا رو که کنار هم جمع کنیم ببینیم این دو قضیه متناقض رو، یعنی موجبه جزئیه و سالبه کلیه رو، اگر این چنین فرض کنیم که وجود که موضوعشون موجود نیست، هر دوشون میشن کاذب. چون شما گفتید هر قضیه ای رو که فرض کنید موضوعش معدوم است کاذب است. خب الان ما این دو تا قضیه رو فرض میکنیم موضوعشون کاذب، موضوعشون معلوم، هر دو میشن کاذب. دو تا نقیض میشه کاذب، دو تا نقیض کاذب میشن، ارتفاع نقیضه محاله، پس کاذب شدن دو قضیه محاله. شما برای فرار از این اشکال یکی از دو راه رو دارید، یا باید تناقض رو بین این دو قضیه منکر بشید، بگید این دو قضیه هر دو کاذب میشن، وقتی با معدوم بودن موضوعشون رو فرض کنیم هر دوشون کاذب میشن، اما دو قضیه نقیض هم نیستن و لذا کذبشون به معنای کذب نقیضه نیست تا ارتفاع نقیضه لازم بیاد. این یه راه فرار از اشکال. راه فرار دوم اینه که بگید این دوتا نقیضن، ولی دست از اون مبناتون بردارید که میگفتید صدق هر قضیه متوقف است بر وجود موضوعش، بگید صدق قضیه موجبه متوقف است بر وجود موضوعش. در سالبه اینو نگید، در سالبه قبول کنید که اگر موضوع هم وجود نداره قضیه میتونه صادق باشه. اون وقت در این حالت ما اگر فرض کنیم عدم موضوع رو در این دو قضیه، یعنی یک قضیه سالبه کلیه، یک قضیه موجبه جزئیه، فقط قضیه موجبه جزئیه مون کاذب میشه، قضیه سالبه کلیه مون دیگه کاذب نمیشه، چون در سالبه کلیه ما اجازه داشتیم فرض کنیم عدم موضوع رو. بنابراین اگه فرض کردیم عدم موضوع رو کاذب نمیشه، اون وقت احد القضیت این کاذب میشه، یعنی احد النقیضین کاذب میشه که باید هم کاذب باشه دیگه، وقت مشکلی پیش نمیاد. پس یا باید تناقض بین این دو قضیه رو منکر بشید تا کذبشون کذب نقیضه نباشد، یا اینکه تناقض رو معترف باشید ولی بگید که بین قضیه موجبه و سالبه فرقه. در قضیه موجبه اگر فرض کنیم عدم موضوع رو میشود کاذب، در قضیه سالبه این کذب حاصل نمیشه، و اگر این دومی رو بگید اعتراف کردید به فرق بین موجبه و سالبه، همونی که مشهور گفتن دیگه، این حرفای قبلیتون همه باطل میشه. و چون تناقض بین موجبه جزئیه و سالبه کلیه رو همه قبول دارن، شما هم قبول دارید، پس باید این دومی رو اعتراف کنید، یعنی بگید فرق است بین موجبه و سالبه، در موجبه وجود موضوع، وجود خارجی موضوع لازمه، در سالبه وجود خارجی موضوع لازم نیست، این فرق رو باید قبول کنید. وقتی این فرق رو قبول کنین تمام مطالب گذشتتون باطل میشه، وقتی دیگه بین شخصیات و محصولات دیگه فرقی نیست. در هر دو باید بگویید که اگر موجب است وجود موضوع رو لازم دارد، اگر سالب است وجود موضوع رو لازم ندارد. این اشکالی که وارد کردن بر ظاهر عبارت مصنف، ما در جلسه گذشته گفتیم، در این جلسه هم دو مرتبه توضیح دادیم، حالا از رو تطبیق میکنم. صفحه 101 بودیم، سطر 6. و اورد اشکال علی ظاهر کلامهی، بر ظاهر کلام مصنف اشکال شده، البته بعدا توضیح داده میشه و معلوم میشه که بر مراد مصنف اشکالی وارد نیست، بر ظاهر کلامش اشکال وارده. چرا اشکال بر ظاهر کلام وارد میشه؟ اشکال هنوز توضیح نمیده، جهت ورود اشکال بر ظاهر کلام رو میگه. لاشعارهی باقتضاء سالب وجود الموضوع فی الخارج، زیرا ظاهر کلام اشعار دارد به اینکه سالبه هم مثل موجبه اقتضا می کند وجود موضوع رو در خارج. ظاهر کلام مصنف این مطلب رو افاده می کنه و بر همین ظاهر هم مستشکل داره اشکال می کنه. حالا اشکال چیه؟ و هوه، هوه یعنی اون اشکالی که بر این ظاهر عبارت مصنف وارد میشه، این است که انهو یعنی مصنف، وافقه یعنی وافقه با دیگران، وافقه با مشهور، موافقت کرده با مشهور بر این مسئله که موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است. همونطور که مشهور این مطلب رو قبول داره، ایشون هم با مشهور در این مسئله موافقه و قبول داره که موجبه جزئیه با سالبه کلیه تناقض دارن. حالا که این تناقض رو بین این دوتا قبول کرد، اگر ما به ظاهر کلامش اخذ کنیم، این محضور لازم میاد که فلو فرضنا موضوعهما معدومن، اگر موضوع این دو قضیه رو، یعنی موجبه جزئیه رو و سالبه کلیه رو که دو قضیه متناقضن، اگر موضوع هر دو رو ما معدوم فرض کنیم، کذبتا، هر دو قضیه کاذب میشن. چرا؟ چون جلسه گذاشتیاتتون هست که ایشون میفرمود صدق هر قضیه متوقف است بر وجود موضوعش. پس اگر ما وجود موضوع رو کنار بذاریم بلکه عدم موضوع رو فرض کنیم، صدق قضیه از بین میره و قضیه میشه کاذب. حالا در این دو تا قضیه هم که یکی موجبه جزئی است یکی سالبه کلی است، اگر ما بخوایم فرض کنیم که موضوعشون معدومه، کذبتا، هر دو کاذب میشن. حالا کاذب بشن چی اشکال پیش میاد؟ اشکال اینه که وجتمع نقیضان علی الکذب، این دو تا قضیه نقیضند، اگر بخوان هر دو کاذب باشن لازمش اینه که هر دو نقیض کذب کنن، و کذب هر دو نقیض یعنی ارتفاع نقیضه، و ارتفاع نقیضان جایز نیست، پس کذب نقیضان جایز نیست. و هو محاله، اجتماع نقیزن بر کذب یعنی ارتفاع نقیزن محاله. فیلزم المصنف ترک احد القولین، مصنف رو لازم است که یکی از دو قول رو ترک بکنه. یعنی چی یکی از دو قول رو ترک بکنه؟ ویلزمهو تفصیل این فیلزمهو ترک احد القولین مطلب جدیدی نیست، همین رو داره تفصیل میده، یعنی عطف تفصیل بر یلزمهو ترک احد القولین. معنای این یلزمه ترک احد القول اینه که یلزمه اما ان السالبه المقوله علی الکل، سالبه ای که مقول علل کل یعنی سالبه کلیه، سالبه مقول علل کل یعنی سالبه کلیه، سالبه مقول علل جز یعنی سالبه جزیه. یا باید سالبه مقول علل کل رو بگه صدق فی الموضوع المدون، بگه موجبه در موضوع مدون صادق نیست ولی سالبه در موضوع مدون صادق هست. یعنی اگر فرض کنید عدم موضوع سالبه رو مشکلی پیش نمیاد، موضوع موجبه رو مدون فرض نکنید، موضوع سالبه رو عیب نداره که مدون فرض کنید. اگر مدون فرض کردیم بازم صادقه. یا اینو بگه که اگه اینو گفت دست از حرفای قبلی صفات قبلی برداشته. و یا اینکه بگوید که موجبه جزئیه لا تناقضها، یعنی با سالبه مقول علل کل که همون سالبه کلی است تناقض نداره. یعنی باید تناقض بین دو قضیه ای که ذکر شد منکر بشه، تناقض رو منکر بشه، یا باید حرفی رو که در گذشته گفت پس بگیره، که گفت سالبه احتیاج به وجود خارجی موضوع داره اینو پس بگیره، بگه نه سالبه احتیاج به وجود خارجی موضوع نداره. اگر یکی از این دو کار رو کرد که لازم است بکند از اشکال محفوظ میمونه و الا اشکال برش وارد میشه. این اشکال بود. اما جواب اینه که اگر ما وجود خارجی موضوع رو در موجبه و سالبه لازم داشته باشیم، چنانچه ظاهر کلام مصنف اقتضا می کرد، اشکال شما وارده. چون فرض عدم موضوع باعث میشه که هم موجبه جزئیه کاذب بشه هم سالبه کلیه کاذب بشه و وقت محضور کذب نقیزه لازم میاد. اما اگر ما گفتیم که وجود موضوع در سالبه و موجبه لازم است، مقیدم نکردیم وجود رو به وجود خارجی، بلکه گفتیم مطلق وجود کافی است، چنانچه مراد مصنف هم همین بود که ما توضیح دادیم، اگرچه خودش نگفت ولی ما توضیح دادیم، گفتیم اگر وجود، اگر محمول در ظرف خارج بخواد ثابت بشه وجود خارجی موضوع رو لازم داریم، اما اگر چنین نباشه وجود ذهنی موضوع برای ما کافیه، که ما مطلق وجود رو در سالبه و موجبه معتبر کردیم نه وجود خارجی تنها رو. اگر وجود مطلق وجود کافی باشد در موجبه و سالبه، ما وقتی فرض میکنیم عدم موضوع رو در سالبه و موجبه یعنی عدم خارجی رو، عدم ذهنی از بین، وجود ذهنی از بین نمیره، بنابراین سالبه و موجبه هنوز وجود ذهنی دارند موضوعشون، و وقتی وجود ذهنی دارن هر دوشون میتونن صادق باشن، منتها چون تناقض دارن از باب تناقض احداهما کاذبه، هر دو کاذب نمیشن. چرا؟ چون وقتی ما فرض میکنیم عدم موضوع رو، عدم خارجی فرض میشه، عدم ذهنی که فرض نمیشه، چون بالاخره در وقتی داریم فرض میکنیم، همون وقتی که داریم فرض میکنیم موضوع تو ذهنمون میاد، وجود میگیره، اون که دیگه نمیشه گفتش نیست. پس وجود خارجی ندارد ولی وجود ذهنی که دارد، وجود ذهنی که ممکنه ما از وجود ذهنی قطع نظر بکنیم ولی وجود ذهنی هست، وجود خارجی است که ممکنه نباشه. خب اگر در سالبه کلیه ما و در موجبه جزئیه ما در هر دوشون وجود خارجی موضوع از بین بره، مبنای مصنفی نیست که هر دو کاذب میشن، چون مصنف به وجود ذهنی اکتفا میکرد و اینجا وجود ذهنی رو دارن، هر دو وجود ذهنی رو موضوع دارن، چون هر دو وجود ذهنی موضوع رو دارن از باب نبود موضوع کذب نمی کنن، از جهت دیگه ممکنه که کاذب باشن ولی از این جهت کاذب نیستن، بله از جهت اینکه با هم تناقض دارن یکیشون باید کاذب باشه، این یه بحث دیگه است، ولی از فرض عدم موضوع هیچ کدومشون کاذب نمیشن، چون وجود خارجی رو ندارن وجود ذهنی رو دارن، و چون وجود ذهنی دارن هر دو از این جهت صادقن. خب پس کذب هر دو قضیه لازم نمیاد تا ارتفاع نقیزن بشه، اشکال برطرف میشه. اشکال ما با این طریق برطرف کردیم که در سالبه و موجبه وجود موضوع رو لازم داریم نه وجود خارجی موضوع رو. اگر میگفتیم وجود خارجی موضوع لازم است، خب اشکال وارد میشد، اما چون ما مطلق وجود لازم داریم با رفتن وجود خارجی مشکلی پیش نمیاد که وجود ذهنی هست، و وجود ذهنی باعث میشه که این دو قضیه هر دو کاذب نباشن، از جهت نبود موضوع کاذب نباشن، حالا از جهت دیگه کاذبن کاذب باشن. پس توجه کردین ظاهر عبارت مصنف که اعتبار میشد وجود خارجی موضوع رو مبتلا به اشکال بود، ولی مراد مصنف وجود خارجی تنها نبود، مراد مصنف مطلق وجود بود. پس بر مراد مصنف اشکال وارد نمیشه، فقط بر ظاهر عبارتش اشکال وارد میشه که از کدیم اشکال هم برطرف شد. و عجیب به ان ذالک، ذالک یعنی اجتماع نقیضین علی الکذب. انما یلزم ان لو کان الحکم بالمحمول علی کل ما صدق علیه الموضوع فی الخارج. این لو کان درسته، ان لو کان نه، و این با لو گاهی جمع میشن و مجموعاً همون معنای این تنها رو میدن. جواب داده شده به این که اجتماع نقیزن علی الکذب زمانی لازم میاد که حکم به محمول بر تمام مصادیق موضوع فی الخارج باشد، علی کل ما صدق علیه الموضوع فی الخارج، علی کل ما صدق علیه الموضوع فی الخارج. این فی الخارج متعلق به حکمه. اگر حکم در خارج بر کل ما صدق علیه الموضوع باشد، در این صورت اگر شما موضوع رو در خارج معدوم گرفتید، حکم بر معدوم بار میشه، و بار شدن حکم بر معدوم یعنی کاذب، یعنی کذب، و هر دو قضیه کاذب میشن. اما اگر شما نه، محمول رو بر موضوعی که موجود است هم کردید، نه موضوعی که حتما با در خارج موجود باشه، موضوعی که موجود است. خب اگر در خارج موجود نبود، در ذهن موجوده، و وقتی شما حکم رو بر این موجود ذهنی بار کردید، دیگه کاذب نیست، مگر از ناحیه دیگه کاذب باشه. و عجیبه به ان ذالک، یعنی اجتماع نقیضین علی الکذب زمانی لازم میاد که حکم به محمول بر کل ما صدق علیه الموضوع فی الخارج باشد. این فی الخارج رو اگر خبر کانه بگیرید، بهتر از اینه که علی کل ما صدق علیه الموضوع رو خبر کانه بگیرید. معنا اینطور میشه، اگر حکم به محمول بر کل ما صدق علیه الموضوع فی الخارج باشد، چون وجود خارجی موضوع در این صورت لازم می شود، اگر ما فرض کنیم عدم خارجی موضوع را، کذب پیدا می شود و هر دو قضیه کاذب می شن و اجتماع نقیضین علی الکذب درست می شه. که البته از نظر معنا فی الخارج اگر خبر کانه باشه، با این که فی الخارج متعلق به حکم باشه یکسانه، از نظر معنا یکسانه، ولی از نظر ادبیات به نظر میرسه که فی الخارج را اگر خبر کانه بگیرید بهتر باشه. و هینه ازن لا تکون سالبت الکلیه و الموجبت الجزئیه متناقضه. در این هنگامی که ما حکم به محمول رو خارجی دیدیم و نتیجتاً موضوع قضیه را در وجود موضوع قضیه را در خارج لازم دانستیم، در این هنگام باید بگوییم که سالبه کلیه و موجبه جزئیه متناقضتی نیستند. علا حاضر تقدیر یعنی در فرضی که ما موضوع این دوتا رو معدوم بگیریم، علا حاضر تقدیر شده به اون فلان فرض ناموضوع هم معدومن، بنابر این که ما موضوع اونها رو معدوم بگیریم، باید بگویم اینا تناقض ندارن، زیرا اگر تناقض داشتن کذب نقیزین یعنی ارتفاع نقیزین لازم میاد. پس اگر ما حکم به محمول رو بر مصادیق در خارج دونستیم، در صورتی که فرض کنیم وجود موضوع این دو قضیه رو فرض کنیم معدوم، لازمش اینه که بگیم لا تکون سالبت الکلیه و الموجبت الجزئیه متناقضه. این دوتا باید متناقض نگیریم، اشکال وارد میشه، باید این دوتا متناقض نگیریم. ولی و نحنو، از و نحنو میخواد جواب رو شروع کنه. عجیب به این که حرف شما تمام است در این فرض که گفتیم، و لحنو یعنی ولیکن حرفتون تمام نیست، شما فرضمون این نیست. اگر فرضمون این بود که حکم محمول در خارج است، اشکال شما وارد بود و ما برای فرار از اشکال باید بود بگیم لا تکون و سالبت الکلیه و الموجبت الجزئیه متناقضته، این باید از این مبنا دست برمی‌داشتیم. اما ما این حرفی رو که شما گفتید نمیگیم که کان الحکم بالمحمول فی الخارج، اینو نمیگیم، یه مطلب دیگری میگیم که با اون مطلب دیگه اشکال شما وارد نیست. و نحنو فلا نورید، از اینجا اصل جواب شروع میشه، لکن نحنو فلا نورید. و وقتی میگیم وجود موضوع شرطه، ما اراده نمی کنیم وجود خارجی رو، بلکه اراده می کنیم اهم از وجود خارجی و وجود ذهنی رو، یا به تعبیر خودشون اصلا مشروط نمی کنیم به هیچ کدام، نه مشروط می کنیم وجود رو به وجود خارجی، نه مشروط می کنیم وجود ذهنی، مطلق می داریمش. وقتی مطلق گذاشتیم هم با وجود خارجی سازگار هم با وجود ذهنی، و معلوم میشه هر دوش کافیه. و نحنو فلا نورید، از اون بحثی که کردیم، از این که گفتیم وجود موضوع لازمه، اراده نمی کنیم الا کل ما صدق علیه الموضوع کیف کان، هر چیزی رو که موضوع برش صدق کند ما اراده میکنیم. ما که میگیم موضوع باید موجود باشد، میگیم هر چه که موضوع برش صدق میکنه باید موجود باشه، اما چه نوع موجودی توضیح نمیدیم. من غیر تقیید به احد الوجودین، بدونی که مقید کنیم به وجود ذهنی یا وجود خارجی، لا به شرط میذاریم. وقتی لا به شرط گذاشتیم، هم وجود خارجی رو میگیره هم وجود ذهنی رو. کما قد علمت، در صفحه گذشته ما توضیح دادیم که اگر محمول رو در خارج بخواهی ثابت کنی، وجود خارجی موضوع لازمه، اما اگر محمول رو در خارج نخواهی ثابت کنی، وجود ذهنی موضوع کافیه. که ما تصریح کردیم که وجود هر کدوم که باشه کافیه، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی. فندفع الاشکال، دیگه اشکال منتفع شد. چرا اشکال منتفع شد؟ چون عرض کردم بعد از این که شما فرض میکنید موضوع سالب کلیه و موجب جزئیه رو معدومن، وقتی موضوع این دوتا رو معدوم و فلخارج فرض میکنید، موضوع در ذهن موجودند. چون موضوعشون در ذهن موجوده، پس کذب این دو قضیه از ناحیه نبود موضوع لازم نمیاد. حالا از ناحیه دیگه کار نداریم، از ناحیه نبود موضوع کذب ندارن، پس این دو قضیه لازم نمیاد که کاذب باشن. وقتی میام سراغ خود دو قضیه، میبینیم که چون تناقض دارن یکیشون کاذبه، پس احد القضیتین کاذب میشه. نه هر دو تا لازم بیاد اجتماع نقیضین علل کذب. و انت تعرف به ما قررناه و ان الاشکال غیر وارد من اصله. تا اینجا توجه کردید که اشکال وارد کردیم، بعد جواب دادیم، اون تا گفتیم اشکال بر ظاهر عبارت مصنف وارد میشه، بر مرادش وارد نمیشه. بعدم در جواب اینطور گفتیم، اگر اینطور گفته بودیم جاداش که اشکال کنید و ما ناچار بودیم که از تناقض سالبه کلیه و موجب جزئیه دست برداریم، ولی ما اونطور نگفتیم، اینطور گفتیم، بنابراین اشکال شما وارد نیست. اینجوری ما اشکال رو برطرف کردیم. حالا میخوام بیان کنیم یه بیانی که اصلا اشکال از اول وارد نیست، که ما به زحمت بیفتیم و جوابش بدیم. بیان مطلب اینه که توضیحی که ما دادیم، تقریری که ما کردیم که گفتیم مصنف ازش غافل شده، اون تقریر این بود که در سالبه و موجبه در هر دو موضوع میتواند معدوم باشد، میتواند موجود باشد. ما وجود موضوع اعتبار نکردیم در هر دو، گفتیم هم در سالبه هم در موجبه موضوع میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. پس ما مطلق گذاشتیم، حتی وجود شرط نکردیم. منتها اینو گفتیم، این تیکر دقت کنید، گفتیم اگر موضوع معدوم است در سالبه میتوانیم معدوم بودن شما ملاحظه کنید، در موجبه نمیتوانیم معدوم بودن شما ملاحظه کنید. یعنی من حیث انه معدومان تو سالبه میتونی بیاری، من حیث انه معدومان تو موجبه نمیتونی بیاری. فقط این حیثیت رو نمیتونی اعتبار کنی تو موجبه و میتونی اعتبار کنی در سالبه. چون که توجه کرده باشید فقط فرق اعتباری بود، فرق لحاظی بود، در اون یکی این لحاظ میشود، در این یکی این لحاظ نمیشود، ولی فرق باقی بینشون قبول نکردیم. در هر دو گفتیم هم موضوع میتواند موجود باشد، هم موضوع میتواند معدوم باشد. خب اگر گفتیم موضوع میتواند معدوم باشد، فرض عدم کردیم، مشکلی پیش نمیاد، ما که اجازه دادیم موضوع معدوم باشه. اگر موضوع معدوم باشه صادقه، موضوع موجود هم باشه صادقه. حالا فرض کنیم موضوع رو معدوم، صدق به هم نمیخوره، کذب دو قضیه لازم نمیاد. هیچ مشکلی اصلا پیش نمیاد، اشکال از اصل مرتفع میشه. چرا اشکال از اصل مرتفع میشه؟ شما مثلا مصنف قید شرط نکردیم وجود موضوع رو، ما گفتیم موضوع میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، منتها در وقتی معدومه حیثیت انعدام تو موجب نیار تو سالب عیب نداره، اینو گفتیم. پس عدم موضوع رو معدوم بودن موضوع رو اجازه دادیم، یعنی گفتیم اگر موضوع هم معدوم باشه قضیه صادقه. حالا شما بیاد در این قضیه موجبه جزئیه و سالبه کلیه در هر دو فرض کنید عدم موضوع رو، چی پیش میاد؟ هیچ. موضوع همونطور که قضیه قبلا صادق بود الان صادقه، به صدق قضیه لطمه وارد نمیشه، یعنی قضیه کاذب نمیشه تا شما بگید لازمش اینه که دو قضیه نقیض کذب کنن. نه، اصلا دو قضیه نقیض کذب نمیکنن، هر دو شأنیت صدق دارن، منتها چون با هم تناقض پیدا کردن از اون شأنیت یکیشون افتاده بالفعل شده کاذب. و انت تعرفه با ما قررناه، با آنچه که ما تقریر کردیم و تبیین کردیم، تعرفه که اشکال غیر وارد من اصله، از اصلش اصلا وارد نیست. نه اشکال وارد میشه ما تلاش کنیم جواب بدیم بگیم مراد ما این بود این نبود. در حرف مصنف این کار کردیم، گفتیم اشکال در صورتی که مرادش اون باشه وارده، ولی مرادش این است که اشکال وارد نیست. ولی ما با بیان شهده اصلا اشکال وارد نمی کنیم، دیگه نمیگیم اگر مراد این باشه اگر مراد اون باشه، اصلا از اول میگیم اشکال وارد نیست. و هو ظاهر. بله، ولی نه وجود خارجی رو، وجود موضوع رو لازم میدونه مصنف ولی مقید به وجود خارجی نمیدونه، شارع لازم نمیدونه. دو مبناست، بنابر مبنای شارع اصلا اشکال وارد نمیشه، بنابر مبنای مصنف بر ظاهرش اشکال وارد میشه، بر باطنش وارد نمیشه. بنابر مبنای شارع اصلا اشکال وارد نمیشه، نه ظاهرا نه باطنا. بنابر مبنای مصنف اشکال به ظاهرش وارد میشه، به مرادش وارد نمیشه. حالا یک اعتراض دیگری در اینجا هست، و اون اعتراض اینه که اصلا بین سالبه کلیه و موجبه جزئیه تناقض نیست. چرا؟ چون همه قبول دارن، حتی خود شما که شارح هستید قبول دارید که موضوع سالبه اعم است از موضوع موجبه، و اعم و اخص فرق دارند. پس موضوع سالبه با موضوع موجبه فرق داره، و دو قضیهی که موضوعشون فرق کنه اصلا نمیتونن تناقض پیدا کنه. پس سالبه کلیه با موجب جزئی تناقض ندارن به خاطر فرق موضوعشون، در تناقض اتحاد موضوع لازمه و در اینجا اتحاد موضوع ما نداریم. یک موضوع عامه، یک موضوع خاصه، و عام و خاص تفاوت دارن. وقتی تفاوت داشتند دوتا موضوع یکی نیستن، وقتی دوتا موضوع یکی نبودن تناقض لازم نمیاد. دوتا قضیه است، یکی سلب میکنه یکی ایجاب میکنه، هر دوم یه محمول و سلب و ایجاب میکنن، اما بر موضوع واحد وارد نمیشن، چون وارد نمیشن تناقض نیست. این اشکال رو کردن، البته اشکال اختصاص دیگه به اینجا نداره، اصلا در باب تناقض اشکال وارد میشه که چرا شما سالبه کلیه رو با موجب جزئی متناقض دیدی؟ این دو تا که متناقض نیستن، منتها اشکال منشأش تو همین بحث ماست که فرق بین موجب و سالبه است. چون بین موجب و سالبه فرق میذاریم و میگیم موضوع سالبه اعم است از موضوع موجبه، چون در این باب این فرق رو گذاشتیم، اشکال تو باب تناقض وارد میشه که اگر موضوع این دو تا فرق دارن پس در باب تناقض هم نمیشه بگید سالبه کلیه با موجب جزئی متناقضن، چون موضوعشون فرق کرد. و وقتی موضوع فرق کنه تناقض هست. مصنف قبول کرد، مصنف در لااقل در شخصیات قبول کرد، مصنف در شخصیات قبول کرد فرق بین سالب و جزئی رو، حالا در محصولات قبول نشد.
محصولات در شخصیات
که البته اشکال به مبنا شارع بگیره تبی نداره، اصلا اشکال مطلقه، کاری به مبنا نداره. میخواد بگه اگر فرق هست، حالا هرچی که قائل به فرق شده، اگر فرق هست تناقض، یعنی اگر فرق بین دو تا موضوع هست، موضوع سالبه و موضوع موجبه فرق میکنن، یکی اهمه یکی اخصه، که این فرق رو قالب منطقی این قبول کردن، این اشکال در باب تناقض لازمه که پس سالبه کلیه با موجبه جزئی تناقض ندارن، به خاطر اینکه موضوعشون فرق داره. حالا کسی مثل مصنف بین الموضوع این فرق نذاره، که فرقم نذاش، خب اشکال به اون وارد نیست. او قائل میشه به اینکه سالب جزئی و موجب کلی تناقض داره، چون موضوعشون یکیه. اما کسانی مثل شارع و مثل دیگر منطقیه که فرق گذاشتن بین سالبه و بین موجبه، گفتن موضوع سالبه اهمه، موضوع موجبه اخصه، اینها مبتلا به این اشکال میشن که پس سالبه کلیه با موجب جزئی تناقض نداره، زیرا که این دو قضیه موضوع واحد نداره. این تمام اشکال. اگر شما قبول کنید اشکال به این صورت ها، من جزی از اشکال رو گفتم، دوباره میگم که کلش گفته بشه، اگر شما فرق بین موجبه و سالبه رو قبول کنید به این بیان که اگر فرق بین موجبه و سالبه رو قبول کنید که بگید موضوع سالبه اهم است از موضوع موجبه، اشکال در باب تناقض بر شما وارد میشه که سالبه کلیه رو با سالبه جزئیه نباید مناقض ببینید، چون موضوعشون مختلفه. اگر فرق بین هما رو قبول نکنید، فرق بین موجب و سالبه رو قبول نکنید، اشکال در این باب براتون وارد میشه که چرا فرق گذاشتید، که بین سالبه وسیطه و موجب معدوله فرقی نیست جز همون فرق لفظی که گفته شده دیگه. فرق معنوی که در یکی وجود موضوع لازمه در یکی وجود موضوع لازم نیست، فرق معنوی میشه فرق باطل. پس یا باید قبول کنید که فرقی بین موجب و سالبه نیست، یا اگر فرق بین موجب و سالبه گذاشتید باید قبول کنید که سالبه کلیه با موجب جزئیه تناقض نداره. این اشکال وارد میشه.
از اول اینکه فرق بین این دو تا قبول کنیم فرق نیست بین موجب،
بله، قبول کنیم که فرقی نیست، اون وقت اگر فرقی بین موجب و سالبه نبود میتونیم تناقض بین سالبه کلیه و موجب جزئیه رو بپذیریم. یا باید فرق رو منکر بشید تا تناقض بین سالبه کلیه و موجب جزئیه پذیرفته شود، یا اینکه اگر فرق رو قائل شدید تناقض بین سالبه کلیه و موجب جزئیه رو بردارید. هیچ از این دو تا باید باشه. اشکال توجه کنید. فاین قیل ان کان موضوع سالبت اعم موضوع الموجبت المعدوله، اگر موضوع سالبه اعم باشد که شما هم همین رو گفتید، لم یلزم تناقض، تناقض بین سالبه کلیه و موجب جزئی اصلا لازم نمیاد. لتباین افراد هما، یعنی افرادشون متفاوتن، یعنی افرادی که موضوع اون قرار گرفته و افرادی که موضوع اون قرار گرفته متفاوتن. پس موضوع متفاوته، اگر موضوع متفاوت شد دیگه تناقض نیست، چون در تناقض وحدت موضوع شرطه و ما وحدت موضوع رو نداریم. و این لم یکن اهم، ولی اگر موضوع سالبه اهم نباشه زال الفرق، این فرقی که در همین بابی که الان درش هستیم ادعا کردید زائل میشه. پس یا باید این فرق رو شما زائل کنید و از این فرقی که ادعا کردید بگذارید، یا باید در باب تناقض بین سالبه کلیه و موجب جزئیه تناقض نبینید. یکی از این دو محضور رو دارید. حالا شما معدوله بگید، ابی نداره.
چرا ابتدا میخوام بگم موضوع معمول یکی نمیشن، گفتم وحدتشون به هم میخوام مثلا از جای دیگه این دو قضیه تناقض ندارن.
موضوع معدوله
بین سالبه کلی و موجب جزئیه که معدوله باشه اصلا وحدت در موضوع معمول ندارن، اصلا تناقض نیست، که از جای دیگه اشکال پیدا میشه غیر معدوله بذاریم.
نه یلم یلزم تناقض، نه بین، ببینید اینطور عبارت، اگر موضوع سالبه هم باشد از موضوع موجبه معدوله، این اهمیت رو در اونجا قبول کنیم، در جهتی هم قبول میکنیم دیگه. بنابراین تناقض بین موجبه و سالبه لازم نمیاد، نه موجبه معدوله و سالبه. لم یلزم تناقض دیگه متعلق تناقض رو ذکر نکرده. شما الان به ظاهر عبارت عکس میکنید، میگید تناقض یعنی تناقض بین سالبه و موجبه معدوله، در حالی که بین سالبه و موجبه معدوله تناقض باقی نمیشه. نه اینو نگید، بگید لم یلزم تناقض بین سالبه و موجبه، دیگه غیر معدوله رو نیارید. وقت درست میشه عبارت. اگر موضوع سالبه هم از موجبه موضوع موجبه معدوله باشه، تناقض بین سالبه و موجبه درست نمیشه، یعنی نه سالبه و موجبه معدوله، تناقض بین سالبه و موجبه درست نمیشه. آخه حرف درسته، اشکال وارد. اما جواب اینه که دو تا عموم ما در اینجا داریم، یه وقت میگیم موضوع سالبه اهم است از موضوع موجبه، یعنی اهم افرادی است. یه وقت میگیم موضوع سالبه اهم است از موضوع موجبه، یعنی اهم اعتباری است. اهم افرادی معناش اینه که افرادی که موضوع موجبه رو تشکیل میدن کمترند و افرادی که موضوع سالبه رو تشکیل میدن بیشترند. این میشه اهم افرادی. اون وقت افراد عام با افراد خاص فرق میکنن، لذا دوتا موضوع با هم تفاوت پیدا میکنه، اشکال وارد میشه. یه اهم هم داریم، اهم اعتباری که ما یعنی شارح موضوع سالبه رو اهم اعتباری قرار داد، نه اهم افرادی. یعنی نگفت گم موجبه و سالبه افرادشون یکیه، موضوع افرادشون یکیه، یا افراد موضوع اشتباه گفت، افراد موضوعشون یکیه. ولی در این دو موضوعی که افرادشون یکیه در سالبه میتوانی اعتباری بکنی که در موجبه نمیتوانی اون اعتبار رو بکنی، یعنی من حیث و معدومون رو در سالبه میتونی بیاری، من حیث و معدومون در موجبه نمیتونی بیاری. پس یک اعتباری توی سالبه اضافه شد که در موجبه وجود نگرفت و این باعث شد که موضوع سالبه اهم بشود، منتها اهم اعتبارن نه اهم افرادن. ما گفتیم از نظر افراد فرقی بین موضوع سالبه و موضوع موجبه نیست، فقط از نظر اعتبار فرقه. شما می توانید با اعتبار یک چیزی رو در موضوع سالبه اضافه کنید که در موضوع موجبه نیست. با اعتبار این کار میتونید بکنید. موضوع سالبه می تواند موجود باشد یک، می تواند معدوم باشد بدون قید دو، می تواند معدوم باشد با قید معدوم بودن سه. اما در موجبه موضوعش می تواند معدوم باشد یک، می تواند معدوم باشد بدون قید دو، دیگه می تواند معدوم باشد با قید معدوم بودن رو نداریم. اما این فرد با اعتبار درست شد. پس موضوع برای سالبه سه تاست، برای موجبه دو تاست و این تفاوت از ناحیه اعتبار درست شد. بنابراین اگر موضوع سالبه اهمه، اهم اعتباره نه اهم افراده. در اهم اعتباری، در اهم اعتباری تباین افراد درست نمیشه. یعنی موضوع سالبه با موضوع موجبه از نظر افراد فرق نمی کنه، از نظر اعتبار فرق می کنه. وقتی از نظر افراد فرق نکردن موضوع یکسانند. وقتی موضوع یکسان شدن تناقض درست میشه. شما خواستید موضوع رو از یکسان بودن موضوع رو از بین ببرید، تفاوت در بین دو موضوع قرار بدید. تفاوت در صورتی درست میشه که یکی اهم افرادن باشه، یکی اخص افرادن باشه، وقت تفاوت درست میشه. اما اگر هر دو افرادشون یکسان باشه، هر دو افرادشون مساوی باشه، در اعتبار با هم تفاوت داشته باشن، خب دو تا موضوع یکی هن، اعتبارشون فرق میکنه. وقتی دو تا موضوع یکی شدن وحدت موضوع حاصل است و تناقض هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین میشه گفت بین موجبه و سالبه تناقضه، چون وحدت موضوع دارن، اختلاف موضوع ندارن، اختلاف موضوعشون به اعتباره، اختلاف اعتباری کاری انجام نمیده، تناقض از بین نمیبره. بعد معترض برمیگرده میگه خب پس اگر اختلاف اعتباریه باید فرق از بین بره، اگر اهمیت به اعتباره باید فرق از بین بره. میفرمان نه، در حصول فرق همون اعتبار کافیه، در تباین افراد اعتبار دخالت نمیتونه بکنه. یعنی اعتبار نمیتواند افراد موضوع رو متباین کند تا دو تا موضوع فرق کنن و تناقض از بین بره، ولی اعتبار میتواند فرق بگذارد بین موجب و سالبه. پس اعتبار توانایی این که افراد رو متباین کند، افراد موضوع رو متباین کند تا بین موضوع موجب و سالبه فرق باشد و تناقض بین هما از بین برود، این کار رو اعتبار نمیتونه بکنه. ولی میتواند اعتبار فرق بین موجب و سالبه رو تأمین کنه. پس هیچ اشکال وارد نمیشه، نه اشکال زوال فرق وارد میشه، چون این اهمیت بل اعتبار میتواند عهده‌دار فرق باشد. نه اشکال رفع تناقض بین سالبه و موجبه وارد می شود، زیرا که موضوعشون متفاوت نشد، اعتبار نتوانست موضوع رو متفاوت کند. پس اشکال به طور کلی از بین رفت، چون اشکال این آقا دوتا چیز داشت، دوتا عدل داشتی که می گفت یا تناقض باید منکر بشید یا فرق باید منکر بشید. ما یه بیش کدام؟ نه تناقض منکر میشیم نه فرق منکر میشیم. فرق منکر نمیشیم به خاطر اینکه همین تفاوت اعتباری، اهمیت اعتباری در ایجاد فرق کافیست. اما تناقض منکر نمیشیم به خاطر اینکه این تفاوت اعتباری یا به تعبیر دیگه اهمیت اعتباری تباین افراد رو باعث نشد که موضوع سالبه و موضوع موجبه فرق کند و نتیجتا تناقض بین سالبه و موجبه از بین برود. اینم جواب. قلنا هو و
اصلا موضوع اهم نباید باشه، اهم و اخص نباشه در تناقض. اصلا ما اختلاف در کم و شرط داریم، اختلاف در کم و شرط کردیم.
البته یه جواب دیگه من اینجا میخواستم بدم، منتها دیدم یه مقدار طول میکشه منصرف شدم. حالا که شما دارید اشکال میکنید ناچارم میرم عرض بکنم که اصلا چی گفته اهم و اخص با هم تباین دارن؟ چی گفته اهم اخص تباین دارن؟ اهم اضافه داره بر اخص، ولی در بخشی از افراد با هم هست، مشترک هست، با هم تفاوت نداره. ولی خب همین اندازه که یه مقدار اون بیشتر داره که انهو این معترض فکر کرده این افراد اهم یک مجموعه بسته، افراد اخص یک مجموعه بسته، این دوتا مجموعه رو با هم مقایسه کرده دیده فرق داره. اما اگر مجموعه رو کنار میذاشت افراد رو به هم مقایسه میشد، در بسیاری از افراد هم مخص و هم مشترکند، فرقی به نشون نیست. این مشکل ما داریم، البته من این دیگه اشاره نکردم، با قطع نظر از این داریم جواب میدیم. اهم مفهومی بله، اهم مفهومی بله، ولی اهم افرادن در اینجا اصلا اهم مفهومی ما نداریم، اهم افرادن داریم. اهم افرادن یا اهم اعتبارن؟ نه، همه مفهومی یکی دیگه است. مثلا فرض کنید که دوتا مفهوم داشته باشیم، یکی اهم یکی اخص، و افرادش هم کار نداشته باشیم. البته گاهی از اوقات همه مفهومی به سرایت به افراد میکنه، مثلا حیوان با انسان، حیوان همه مفهومی است، انسان اخص مفهومی است، ولی سرایت به افراد میکنه. اما یه جا بیاد اهم اخص باشه که فقط مفهومی باشه، سرایت به افراد نکنه، مثل دو مفهومی که با هم چیز نیستن، با هم ارتباطی ندارن. مثلا فرض کنید که جنس و فصل
ناطق رو مثلا بزنم به اهم اخص مفهومی سر کنزر مصداقی تساوی دارن در مفهومی اهم اخص.
حالا هم دو تا مفهوم حساب کنید که با هم از نظر افراد مشترک نیستن، ولی اون افرادش بیشتره، این افرادش کمتره. این ممکنه اهم اخص مفهومی باشه که به افراد سرایت نکنه، ولی نوعا اهم اخص مفهومی به افرادشون سرایت میکنه. جواب اینه که چون اعتباری سرایت نمیکنه، ولی سرایت میکنه نمیکنه شون نمیدونه، ولی به همون عبارت که عرض کردن دیگه، طبیعی که از خارج داشتن همون کافیه. حالا این که سرایت میکنه نمیکنه باید فکر بکنه ببینه حالا میشه درستش کرد یا نه. فنقیل خوندم. قلنا هو اعم بالاعتبار المذکور. هو یعنی موضوع سالبه، اعم است اما نه اعم است افرادن، بلکه اعم است بالاعتبار المذکور، یعنی به همون اعتباری که گفتیم که حیثیت عدم رو میتوانیم در موضوع سالبه اخذ کنیم، در حالی که این حیثیت عدم رو در موضوع موجبه نمیتونیم اخذ کنیم. اعم است فقط به همین اعتبار. ولا یلزم منه تباین الافراد. از اعم بالاعتبار تباین افراد لازم نمیاد، لازم نمیاد که افراد اخص با افراد اهم تباین داشته باشد. از نظر افراد مساوی هند، یکی در اعتبار اهم از دیگری است، ولی از نظر افراد مساوی هند، تباین اصلا نیست. خب وقتی تباین نبود موضوع ها یکی میشن، وقتی موضوع ها یکی شدن سالبه و موجبه بر موضوع واحد وارد میشن و میتونن تناقض داشته باشن. ازل عمومو به معنیه اینه، زیر عموم دو معنی داره، یکی عموم افرادی یکی هم عموم اعتباری که الان ما همین عموم اعتباری داریم ادعا میکنیم. و هازا لایستلزم هو، و هازا لایستلزم هو، هازا در کتاب شما افتاده. هازا یعنی این عموم بل اعتبار که ما ادعا کردیم، لایستلزم هو یعنی لایستلزم و تباین افراد رو، ضمیر لایستلزم و تباین افراد برمی کرد. هازا یعنی این عموم بل اعتباری که ما ادعا کردیم، لایستلزم هو مستلزم تباین افراد نیست. عموم به دو معناست، یکی افرادی یکی اعتباری، و هازا یعنی این اعتباری که الان ما ادعا کردیم مستلزم تباین افراد نیست. تا موضوع ها فرق کنن و تناقض لازم نیاد. و لیسه هم افرادن، ضمیر لیسه به موضوع سالبه برمیگرده، به همونی که هوه برمیگرده. قلنا هوه هم به اعتبار المذکور، یعنی موضوع سالبه اهم است به اعتبار مذکور، ولیسه اهم افرادن، این موضوع اهم افرادن نیست، اهم اعتبارنه. خب تمام شد. اگه اهم افرادن بود میتونستید تباین افراد رو ادعا کنید، اگه حالا با اون قطع نظر از اون چی گرس کردم میتونستید اهم تباین افراد رو ادعا کنید، ولی اهم افرادن نیست، اهم اعتبارنه. اهم اعتبارن که باشه مشکلی پیش نمیاره، تباین افراد درست نمی کنه. و لا یلزم منه، زمیر منه رو توجه کنید، لا یلزم منه یعنی از این اعم افراد نبودن لازم نمیاد که فرق بین سالبه و موجبه زائل شود. لکونهی یعنی لکون موضوع سالبه اعم اعتبارن، چون اعم اعتبارن هست فرق حاصله، تباین افراد حاصل نیست. پس از اعم افرادی نبودن تباین افراد نفی میشه، اما فرق نفی نمیشه، فرق بین موجب و سالبه از بین نمیره. لکونهی یعنی لکون موضوع سالبه اما اعتبارن، و همین کافی سر فرق. پس فرق از بین نمیره، ولی تباین افراد از بین میره، تباین افراد حاصل نمیشه. یعنی اینکه افراد موضوع در سالبه و موجبه هماهنگ میشن و نتیجتا موضوع ها یکی میشه، وقت تناقض بین دو تا قضیه حاصل میشه. خب بله، عموم به دو معناست، یکی عموم افرادی یکی عموم اعتباری، که در اینجا البته ولی عموم معانی مختلف داره. عموم در اینجا به دو معناست، یعنی عمومی که الان ما درش بحث میکنیم دو تا احتمال داره، یکی عموم افرادی یکی عموم اعتباری، و ما عموم افرادی رو قائل نیستیم، عموم اعتباری رو قائلیم. عموم اعتباری هازا یعنی عموم اعتباری لا یستلزم و تباین افراد رو لازم نداره، بلکه فقط فرق رو عهده داره، تباین افراد رو مستلزم نیست. گفتیم طبق مبناست، کاری نداشت بهش، یعنی نمیخواد صد کنیم، گفت چون مبناش اینطوره بیان حرفش اینه. حالا اگه مبناش کسی قبول نشه حرفش قبول نمی کنه، نخواست رد کنه، چون گفت مبنای مصنف اینه و طبق مبناش فرق است بین محصوره و شخصیه. کلمه استدلال بپذیریم، عقد الوضعه که میپذیریم، اما مطلقا وجود موضوع مطلقا، چه در خارج چه در ذهن، وقت با عدم موضوع جمع میشه. ما ادامون همین بود، ما ادامونی بود که موضوع سالبه و موجبه میتواند معدوم باشد. معدوم این کجا؟ معدوم فلزن یا معدوم خارج؟ معدوم فلخارج، معدوم فلزن که نمیتونه باشه. پس بالاخره ما وجود موضوع اعتبار میکنیم، ما اشاره هم وجود موضوع اعتبار میکنیم، منتها میگیم قید معدومیت رو که معدومیت خارجه توی موجبه نیار. ما فقط همینو میگیم، ما میگیم وجود خارجی لازم نیست، وجود ذهنی کافی، تا اینجا رو مصنف هم گفته. بعد ما میگیم اونجایی که عدم خارجی هست، که عدم خارجی رو مصنف چیز نمیکرد، قبول ظاهر کلامش قبول نمیکرد، ولی ما میگفتیم نه، عدم خارجی میتواند باشد به شرطی که وجود ذهنی باشد، عدم خارجی مشکلی درست نمی کنه اگر وجود ذهنی داشته باشیم. ولی میگفتیم اون وقتی که عدم خارجی داری، حیث این عدم رو در سالبه میتونی اعتبار کنی، در موجبه نمیتونی اعتبار کنی. این دوتا اشکالی که امروز خوندیم، هم اورد اشکال، هم عجیب، هم فین قیل قولنا، هر دوش مشکل بودن. من اول هیچی نگفتم، وارد شدم توضیح دادم، چون اگه اول بگم مشکله یه مقداری ممکنه سخت به نظر برسه، مشکلم نباشه مشکل میشه. ولی خب ظاهرا دیگه حل شد انشاءالله با توضیحاتی که داده شد. خود شارع هم اینا رو یه خورده مجمل مطرح کرده بود، بیش از این تفصیل میخواست که تفصیل نداده بود. خب تمام شد، حالا میپردازیم به تتمه عبارت مصنف. مصنف میگه که حالا که معلوم شد در قضایای محیطه، یعنی کلیه، و ما اضافه میکنیم طبق مبنای مصنف بلکه در تمام محصورات، حالا که معلوم شد در تمام محصورات فرقی بین سالبه و موجبه نیست، پس میتوانیم سالبه رو به موجبه ارجاع بدیم، چون فرقی بینشون نیست. وقتی فرقی بین سالبه و موجبه نیست، میتوانیم سالبه رو به موجبه ارجاع بدیم، یعنی سالبه رو موجبه معدوله کنیم. اما معدولت الموضوع یا معدولت المحمول، مصنف میگه چه معدولت الموضوع چه معدولت المحمول. حرف سلب و از روی نسبت میتونیم برداریم بیاریم یا روی محمول یا روی موضوع. بیاریم روی محمول بشه معدولت المحمول، بیاریم روی موضوع بشه معدولت الموضوع. هر کدام از این دوتا رو انجام بدیم کافیه. پس میتوانیم سالبه رو به موجبه ارجاع بدیم، چه به موجبه معدولت الموضوع چه به موجبه معدولت المحمول. شارح معتقده که سالبه رو میتونیم ارجاع بدیم به موجبه معدولت المحمول، نه به موجبه معدولت الموضوع. لذا بر این عبارت مصنف اشکال میکنیم، یه قید موضوع رو بی خود تو عبارت آوردی. آخر سرم میگه این یا غفلت از مصنف بوده یا اشتباه از نسخ بوده، لفظ موضوع تو عبارت نباید باشه. که اشکالش بر اینه که چرا لفظ موضوع رو آوردی، یعنی سالبه رو نمیتوانیم به معدولت الموضوع ارجاع بدیم، فقط باید به معدولت المحمول ارجاع بدیم. بیان اشکال شارح اینه، حالا عبارت رو بخونم بعد اشکالش رو بگم. فاذا زال الفرق فیجعل السلب فی المحیط جزء المحمول او الموضوع. حالا که فرق بین سالبه و موجب زائل شد، البته نه در شخصیات بلکه در محصورات، حالا که فرق زائل شد، فیجعل السلب فی المحیط جزء المحمول او الموضوع. ما سلب رو در قضیه کلیه جزء محمول یا جزء موضوع قرار میدیم، البته قید فی المحیط گفته، در حالی که ایشون در جزئیات هم سلب رو میتونه ارجاع بده به ایجاب، اختصاص به کلیات نداره. ولی قبلا یادتون است که ایشون جزئیه ها رو هم به کلی ارجاع میداد، جزئیه ها رو هم کلی میکرد، بعد سلبشون رو به ایجاب ارجاع میداد. اولا در کمشون تصرف میکرد، یعنی جزئیه رو کلی میکرد، بعدا اون وقت سالبه رو موجبه میکرد. بنابراین وقتی میگه فی المحیط، یعنی در همه قضایا، چون همه قضایا چه کلیه باشن چه جزئیه ارجاع داده شده به کلیه باشه، همشون این حکم دارن، یعنی برمیگردد سالبهشون به موجبه. اما سلب رو میتوان جزء محمول قرار داد تا بشود موجبه معدولت المحمول، یا جزء موضوع قرار داد که بشود سالبه معدولت موجبه معدولت الموضوع. شارح بر این اول موضوع اشکال داره که حالا بعدا میخونیم. حتی چرا ارجاع بدیم، چرا یجعل، این حتی قید یجعله، چرا یجعل السلب جزء المحمول اول موضوع، یا به تعبیر دیگه چرا سالبه رو به موجبه ارجاع بدیم، به دو جهت. یک، حتی لا یکون لنا قضیتون الا موجبتن. جهت اول اینه که قضیه ای نداشته باشیم جز قضیه موجبه، یعنی همه قضایمون دیگه بشه قضیه موجبه، راحت بشیم دیگه قضیه سالبه ای نداشته باشیم. دوم، در متن بعد ولا یقعه، لا یقعه که عبارتتون نوشته اشتباه، حتی لا یکونه ولا یقع الخبط فی نقل الاجزاء فی مقدمات الاقیسه، که اون وقتی رسیدیم ان شاء الله توضیح بدم، احتمالا در این جلسه نمیرسیم. که دو جهت برای ارجاع سالبه به موجب ذکر میکنن. جهت اولش اینه که همه قضایامون بشود قضیه موجبه، خب قبل از اینکه جهت دوم رو شارح ذکر کنه اشکال وارد میکنه، شروع میکنه به ذکر اشکال که چرا لفظ موضوع رو ذکر کردید. این انعراد بالموجب تا آخر اشکال بر ذکر ابل موضوع در عبارت. ایشون میفرمد که مرادت از موجبه چه موجبه ایست؟ موجبه ای که سالبه رو به او ارجاع میدی چه نوع موجبه ایست؟ موجبه ایست که در موضوع و محمول با سالبه یکسان باشد یا مطلق موجبه منظورته؟ اگر موجبه ای رو که موجبه ای رو در نظر داری که با سالبه در موضوع و محمول توافق دارد، با اصطلاح مشهور موافق حرف زدی، حرفت موافق اصطلاحه. اما اگر نه، مطلق موجبه منظورته، میگیم خلاف اصطلاحه. چون در اصطلاح سالبه رو اگه بخوام به موجبه ارجاع بدیم، سالبه رو به موجبه ارجاع میدیم که از نظر موضوع محمول با اون سالبه یکسانه، نه به هر موجبه که دلمون خواست، به یه موجبه ارجاع میدیم که موضوع محمولش با اون سالبه یکی باشه. در معدولت المحمول این کارو کردیم، یعنی وقتی گفتیم لیس زیدون بصیرن، این میشه سالبه، بعد زید موضوعش، بصیر محمولش. وقتی ما ارجاع میدیم به موجبه معدوله اینطور میشه زیدون لابصیرون، زیدون لابصیرون از نظر مفاد همون مفاد لیس زیدون بصیرنه، از نظر موضوع محمول هم یکسانن، اون زید بود اینم زیده، موضوع اون زید بود موضوع اینم زیده، موضوع اون بصیر بود موضوع اینم بصیره، محمولش محمول اون بصیر بود محمول اینم بصیره، موضوع محمول یکسانن و از نظر مفاد هم یکیه، این اشکالی نداره. اگر این مرادت باشد، به مصنف میگیم اگر مرادت در موجبه از موجبه این چنین موجبه ای باشد که موضوع محمولش با سالبه هماهنگ بشه، این که دیگه معدولت الموضوع رو شامل نمیشه، این فقط معدولت المحمول رو شامل میشه. پس ارجاع سالبه به معدولت المحمول جایزه، ارجاعش به معدولت الموضوع بیان نشده جایز نیست، اشکال وارد میشه که قید الموضوع رو بی خود توی عبارت آورد. اما اگر نه، منظورت مطلقه، البته توجه کنید اگر معدولت الموضوع باشه، این تیارم باید اضافه کنم، اگر شما بخوای سالبه رو به معدولت الموضوع ارجاع بدی اینطور میشه، میگی که اینطور عبارت اینطور بود لیس زیدون بصیرن، حالا شما به جای بصیر باید لابصیر رو بذاری، بعد لابصیر رو بری موضوع قرار بدی، چون لازد که دیگه معنا نداره، باید بری لابصیر رو موضوع قرار بدی. لابصیر مثلا کل لابصیرن مثلا کذا، میگفتی که مثلا الانسان بصیرن لیس الانسان بصیرن، بعد میگه که کل لا بصیرن مثل انسان ها. وقتی موجبه معدولش بخواه بکنی معدولت الموضوع اینطوری میشه، وقت موضوع با موضوع این قضیه موجبه با موضوع قضیه سالبه هماهنگ نیست، موضوع قضیه سالبه زید بود محمولش بصیر بود، در اینجا موضوع لا بصیره یا بفرمایید بصیر، ولی لا بصیره و محمول زیده یا محمول انسانه، فرق کرد. موضوع محمول در موجبه معدوله، معدولت الموضوع با سالبه یکسان نیست، موضوع محمول در موجبه معدولت المحمول با سالبه یکسانه. پس اگر شما مرادتون از موجبه موجبه ای باشد که موضوع محمولش با سالبه یکی باشد، این موجبه در واقع موجبه معدوله محموله، نه موجبه معدولت الموضوع. موجبه معدولت الموضوع محمول و موضوعش با سالبه یکی نیست. بنابراین اگر شما مرادتون اینه، باید غیر الموضوع در عبارت نمی آوردی، کلمه الموضوع در عبارت نمی آوردی. ولی اگر مرادتون مطلقه موجبه است، یعنی شما سالبه رو به موجبه ارجاع میدید، چه موجبه ای که موضوع محمولش با سالبه یکی باشد، چه موجبه ای که موضوع محمولش با سالبه یکی نباشد، در اینجا عیبی نداره، هم میتوانید ارجاع بدید به معدولت المحمولی که موضوع محمولش با موجبه یکی است، هم میتوانید ارجاع بدید سالبه با سالبه یکی است، هم میتوانید ارجاع بدید سالبه رو به موجبه معدولت الموضوعی که موضوع محمولش با سالبه یکی نیست، چون شما از موجب اراده نکردید یه موجب خاصی رو، مطلق موجب اراده کردید. اشکالی از این جهت نداره، قید الموزم که در عبارات آوردید اشکال نداره، منتها فقط اشکال اینه که خلاف اصطلاح زدید، چون ارجاع سالبه به هر موجبه گفته نشده. ارجاع سالبه به موجبه گفته میشه که موضوع محمولش به اون سالبه یکی باشه، نه به هر موجبه که دلتون خواست. این خلاف اصطلاحی که بخواد سالبه رو به هر موجبه که دلتون خواست ارجاع بدید. پس یا باید قید الموضوع رو در عبارتتون حذف کنید، یا باید مرتکب خلاف اصطلاح بشید. این اشکالی که شارع بر مصنف وارد میکنه.
این
لیس
الانسان بصیرا، لا انسان چه اشکالی داره که
موضوعش چونه لا بصیر موضوع قرار میگه؟ این اشکالی برش وارد میکنه؟ خب بخواد معناش جور بشه دیگه، باید معنا جور بشه.
معنا جور میشه لانسانش کنه، موضوع محمولش رو جاشو عوض میکنه شارع، بعد اشکال میکنه به مصنف.
جای موضوع محمول عوض میکنه، آخه معنا باید یکی بشه.
کل لانسانه بصیری؟
نه، ببینید سالبه، سالبه میگه انسان بصیر نیست. موجبه اگه بخواد بگه لا انسان بصیر هست، این اصلا معناش با معنای سالبه فرق میکنه. موجبه میگه انسان بصیر نیست، بعد سالبه، سالبه میگه انسان بصیر نیست. در موجبه اگه بگیم لا بصیر انسان است، مفاد تقریبا یکی میشه، نزدیک هم میشن. ولی اونی که شما میفرمایید که ما بیام لیس الانسان و بصیرن رو اینطوری موجبه معدول کنیم که لا انسان بصیر است، از نظر مفاد این موجبه معدوله با سالبه بسیطه خیلی تفاوت میکنه. برخلاف اونجایی که شما لابصیر رو موضوع قرار بدید و انسان محمول تب...